مبحث ازدواج. بهترین و بدترین مردان و زنان از دیدگاه احادیث، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. آیه 32 سوره مبارکه نور که در جلسات گذشته بحث ازدواج خوانده شده خدمتتون و مفصل پیرامون این آیه صحبت شده و خلاصش و تیتر این آیه این هستش که افرادی که همسری ندارن و تنها و مجرد هستن، شماها مؤمنین و مؤمنات وظیفه دارید که برای اونها همسری بیابید و اونها رو در واقع به ازدواج اونها کمک کنید و به ازدواج دیگری اونها رو در بیاورید. بحثی که این جلسه در بحث ازدواج، بحث کلی ازدواج و از زیر مجموعه مباحث ازدواج صحبت خواهیم کرد، بحثی است که در جلسه گذشتم موضوعش عنوان کردیم ولی فرصت پیدا نکردیم که این بحث رو کامل بکنیم. باید از آغاز این بحث رو شروع بکنیم و انشاءالله در این مجلس، در این فرصتی که داریم، فرصت یک ساعته، این بحث رو به اتمام برسونیم. و اون بحث در واقع همون بحث بهترین زنان برای ازدواج و شناخت نقطه مقابل بهترین زنان، یعنی کسانی که در واقع بدترین زنان هستن از دیدگاه شریعت مقدس اسلام، و همینطور بهترین مردان برای ازدواج چه کسانی هستند و بدترین مردان نقطه مقابل اونها، که با شناخت بدترین اونها ما سراغ بدترین مردان و زنان در واقع نرویم برای ازدواج. این بهترین و بدترین نه تنها برای ازدواج عرض کردیم، برای خیلی از موارد دیگر زندگی اجتماعی ما هم به درد میخوره که وقتی انسان اگر این معیارها رو بدونه، اگر این فاکتورها رو بدانه، اگر سعی کنه همواره دنبال بهترین ها و برترین ها باشه و از بدترین ها دوری بکنه، یک زندگی با یک رفاه نسبی و آرامش نسبی رو خواهد داشت و دچار خیلی از مخمصه ها و دغدغه های فکری و خطاهایی که جبران ناپذیر هست این در زندگی خودش نخواهد شد. مواردی رو عرض میکنیم همونطور که در جلسه گذشتم گفتیم، از کتب بسیاری این موارد جمع شده که از جمله میتوانید به وسائل شیعه، باب نکاح، بهار الانوار، باب تزویج و ازدواج و همچنین مستدرک وسائل شیعه همون باب نکاح مراجعه بفرمایید و اونجا بیابید. در میزان الحکمه بعضی از این احادیث اونجا یافت میشود. در باب بهترین زنان مواردی رو در جلسه گذشتم عرض کردیم که شریعت اسلام و در واقع مذهب تشیع، پیروان راستین پیامبر گرامی اسلام و حضرات ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین به ما می‌فرمایند که زنی که می‌خوای انتخاب بکنی و به کسی که میخواییم بگیم که چگونه زنی رو به زنیت و همسری انتخاب بکنه، گفتیم در مرحله اول باید زنی دیندار باشه، متدین باشه. بعد اینا هم عرض کردیم که خیلی از چیزهایی که تو زندگی ما به سر ما میاد از بیدینی است. بسیاری از زنها و مردها رو من دیدم در زمانی از زندگانی خودشون متوجه این قضیه شده اند که بیدینی بد دردی است و خیلی هم مشکلات در بیدینی به سرشون اومده، دیگه اون موقع نمیتوانن برگردن و جبران بکنن. این مسئله خیلی اساسی است گفتیم. دوم این که گفتیم زنی باید باشه که حتما مؤمن باشه، یعنی به اون چه که معتقد قلبیش هست ایمان داشته باشه، هم زبانن این رو بیان بکنه و هم قلبن بهش معتقد باشه. ولی اگر زنی باشه که به زبان چیزی رو بگوید ولی به قلب اعتقاد نداشته باشه، در واقع این در چند ماهه اول زندگی میتوانه خودش رو نگه بداره در مقابل اون زندگی که جلو روش هست، ولی بعد از اون اونچه که در درون دلش هست رو بیرون میریزه و در واقع نمیتوانه که لسانش رو با قلبش یکسان سازی بکنه. سومین چیز گفتیم که حتما باید زنی که برای ازدواج در نظر گرفته میشه زنی با محبت و مهربان باشه. من البته در شماره های دیگر و موضوعاتی که داریم حالا خواهیم خوند در این جلسه اونجا این رو توضیح خواهم داد. به گونه در جلسه گذشتم گفتیم که محبت داشتن یک زن به شوهرش و به زندگیش و به فرزندانی که میخواد که او مادر اونها باشه این خیلی مهمه، و همچنین مهربان بودنش، اینا رو توضیح دادیم. چهارم گفتیم که پاک دامن و عفیف باشه، یعنی این که دامنش آلوده به خیلی از مسائلی که اینها رو زنهایی که متدین و مؤمنه نیستن و دوست دارن که دنبال این مسائل باشن مبرای از این قضایا باشه. پنجم عرض کردیم که نجیب و نجیبه باشه، نجابت داشته باشه. ششم هم گفتیم که بزرگوار باشه و تعریف کردیم بزرگوار بودن رو، اهل گذشت باشه، و گفتیم که منظور از بزرگوار بودن در اینجا اینه که اهل گذشت بودن رو براش در واقع در نظر گرفتیم. اهل گذشت باشه یعنی گفتیم که یک جاهایی هم که میبینه وقتی حق با او هست، حالا اونی که میخواسته و حق هم داشته محق بوده عمل نشده بهش، در واقع به خاطر زندگی و به خاطر اینکه چارچوب و ارکان زندگی از هم نپاچه، اگرچه در واقع مخاطبش که شوهرش هست داره یه حرفی رو میزنه که در واقع صحیح هم نیست و حق فردی او از بین میره تا حدودی، اهل گذشت باشه تا اونجایش که میتوانه گذشت کنه و صبر بکنه تا خداوند متعال در آینده این نزدیک پاسخ این بزرگواری او رو به او بده. هفتم که به نظرم نرسیدیم که در جلسه گذشته بگیم اینه که زنی باشه که صالحه باشه، حالا شاید هم بیان کردیم، یعنی شایسته باشه و آدم ناشایستی نباشه. دیگه تعریف شایسته بودن و ناشایسته بودن رو هم ما خودمون در جامعه میبینیم. مثلا میبینیم که افرادی هستن که خانومهای هستن که مثلا اینها هر حرفی نوک زبونشون بیاد اینها رو به بیرون پرتاب میکنن، هر چیزی به تصورشون بیاد این رو میارن بر زبانشون و جاری میکنن، یک حرفایی یه وقت میزنن که اینها خب درست نیست. حالا من در زمینه بزرگوار بودن و اهل گذشت بودن اینها و همچنین صالح بودن، شایسته بودن، یک موردی رو خیلی جالبه که براتون عرض بکنم و بدم نیست. در یک محضری، حالا این مثال واقعی و داستان حقیقی که اتفاق افتاده میتونه که خیلی درس ها داشته باشه، ما یه درسشو که موضوع ما هست استفاده میکنیم، ولی شما میتونید تو ذهنتون باشه جاهای دیگه هم ازش استفاده کنید برای درس های دیگر. چون یک داستان و یک واقعه میتونه که چند تا درس رو در دل خودش داشته باشه. در یک محضری یه وقت ما یه کاری داشتیم، یکی از محارم ما در اون محضر حاضر شده بود و قضیه همه قضیه ایست که ما رو خیلی زمان پیش نینا همین مثلا مال شاید مثلا چند ماه پیش بشه. گفتش که من رفتم اونجا و اون کاری که بهش واگذار شده بود که انجام بده، گفت دیدم که یه چیز حدود 7-8-9 نفر خانوم و آقا، خیلی خانوم های بد حجاب و با یک وضعیت زننده ای آمدن اونجا، یه سری آقا مثلا خانوم هم مثلا اونجاست. بعد اینها به محضردار ما گفتیم آقا ما کارمون رو طبق معمول آمدیم که شما انجام بدیم. گفتش که شما عرض به حضورتون که برید فردا بیایید. گفتم که اگه شده من دیگه نمیتونم بیام بنشینم اینجا که کارم انجام بدم. هیچی نگفت، ما هم نشستیم روی صندلی، اون سند ما هم گرفت انداخت رو میز. بعد به اینا گفتش که بیاین آقا یکی امضا کنید. معلوم شد که یک پدری از دنیا رفته، ثروتی رو گذاشته که بین اینها 9 نفری مثلا تقسیم شد. گفت آقا برای چک به یه آقا پسر بزرگ، پسر ارشد این آقای مرحوم بود، گفتش که وردار چک های این خواهرای خودتو بنویس. بعد این گفتش که خب چکا رو نوشت و که شروع کرد به نوشتن. گفت آقا سهم نفر اول میشه 1,256,000,589,000 تومان. حالا میخوام بگم صالحه باشه یک خانومی، ببینید وقتی که پیغمبر فرمود دنبال دخترایی نرید که فقط زیبایی دارن، این حدیث صریح داریم، ولی در مزبله بزرگ شدن، یعنی کاش انسان تو زباله‌دانی بزرگ میشد واقعا. این نحوه تربیت رو ببینید، 1,000,000 تومان 1,000 تومان میخواد تا این عدد گرد بشه. 1,000 تومان گفت که عرض میکنم این داستانی که برای خود ما اتفاق افتاده، یعنی وایسادیم حاضر و ناظر نگاه کردیم، در واقع کسی که بوده نگاه کرده است. گفتش که دختره آمد جلوی، دختر خیلی قد بلندی و اینا آمد جلو و به این پسره که دادشش رو گفتش که فلان کس گردش کن. گفتش که گرد نداره که، سهم تو اینقدر میشه. گفت بهت میگم گردش کن. گفت سهم تو اینقدر میشه، گرد کردن نداره که. گفت تا یک فعلی رو به کار برد، یعنی در واقع جمله‌ای رو به کار برد برای یک فعلی کاری، اصلا ما مردها چندشمون میشه از این که این جمله رو به کار ببریم. گفت نم تا فلان کار رو نکردم گردش کن. این رئیس محضر ترسید بنده خدا، پشت میزی وقت بنشو گفت خانم عفت کلام داشته باشید. حالا میخوام عرض بکنم به شما، پیغمبر فرمود مزبله بزرگ میشن بعضیا، یعنی چی؟ گفت عفت کلام داشته باشید. بعد ای گفتش که نه من گردش نمی کنم، سهم تو همینقدر. این هم شروع کرد فحش دادن به پدر این دختر پسره. دخترشون که خندیدن و گفت تو داری به پدر من فحش میدی، خود داری به پدر خودت هم فحش میدی، پدر من که پدر تو هم هست. یک وقت شروع کرد دوره فحش دادن و فحاشی کردن که پدر خودم اصلا، من میخوام به پدر خودم فحش بدم، ای پدرنم فلون فلون شده، ای پدرنم فلون فلون شده، شروع کرد از این حرف زدن. رئیس محضر اون به اصطلاح مسئول محضر بلند شد و این چیزو دست کرد تو جیبش، به تعداد این دختر خانم نفر 1,000 تومان در بود. حالا میگه به تعداد آقا پسرام در بود، چون مال اونام گرد نمیشد با 1,000 تومان 2,000 تومان، مال اونا 2,000 تومان میخواست، ظاهرا مال نه مثلا 1,000 تومان میخواست، به اونا 2 میلیارد خورده‌ای تومان میرسید، به اینا 1 میلیارد در بود، 14,000 تومان داد به این آقا پسر ارشد. گفت این 14,000 تومان بگی قربونه تو این محضر از این حرفا نزنی، اینجا جای فحاشی و فحش دادن که نیست. گفت پسره گرفت 14,000 تومان، 14,000 تومان گرفت، شروع کرد گرد کردن عدد این خواهر خودش، یعنی بگیر این عدد رو و برو. معلوم شد این پدر در تمام طول عمرش فقط پول جمع میکرده، نه تربیت میکرده. مزبله یعنی این، ناصالح یعنی این، با اهل گذشت نیستن. این وقتی ما تمرین بزرگواری رو نکردیم نمیتونیم. شما به این میخندید، حقم دارید، بندم میخندم، ولی ما باید حواسمون جمع باشه. ما یه وقتی این بلاها به سرمون نیاد که سری 1,000 تومان پول یه وقتی جوری برخورد نکنیم که مردم بگن آقا این مثلا تو مزبله خدای نکرده بزرگ شده یا شبیه مزبله تربیت شده. حالا منظور هشتمین صفت برای بهترین زنان، مطیع و متواضع برای شوهر هست، که اینو توضیحش رو دادیم. نهمین قضیه عرض کردیم، یاور شوهر در امور دین و دنیا. که در حدیث فرمودن که اگر زنی یاور شوهرش در امور دین و دنیا باشه، خیر دنیا و آخرت رو عرض به خدمتون که براش خداوند متعال در نظر خواهد گرفت، خیر دنیا و آخرت. خیلی ها رو شما دیدین که شوهرشون مثلا بنده خدا میخواد بره مسجد، حالا یه نمازی، مگه چقدر تو مسجد نماز طول میکشه؟ 10 دقیقه یورو. تا این میخواد پاشو از خونه بذاره بیرون، میگه همش که میخواد بری مسجد، همش که داری میری مسجد، خب کجا بره سینما اونجا یه دونه دوست دختر پیدا بکنه، بره نمیدونم تئاتر که نمایشنامه نام فلان ببینه که همه روزنامه ها دارن مینویسن و ازش در همین جمهوری اسلامی انتقاد میکنن، یک نمایشنامه زننده و سخیف، بره اینا رو ببینه تحریک بشه، بعد بره نمیدونم با رفیقاش بره بیرون نمیدونم یه قلیون بهش بدم بکشه که تا یه ساعت و نیم دو ساعت سرش منگ باشه و گیج باشه. خب این بهتر، یا بره مسجد یه نمازی بخونه، اونجا هم تحولی درش ایجاد بشه بیاد. کدومش بهتره واقعا؟ یه وقتایی ما بهتر و بدتر و واقعا نمیدونیم چی هست. یه خانومی یه وقت به من، آقایی به من مراجعه کرده بود، گفت من میرم خونه مثلا ساعت 9 قرار گذاشتم که میرسم خونه، ساعت 10 میرم. خانومم میگه کجا بودی تا این وقت شب؟ یک ساعت تأخیر کردی؟ من دوست ندارم این ازم بپرسه، من عصبانی میشم، از کوره در میرم، ناراحت میشم. خانومشم وشتول ارده بود. گفتم واقعا آدم نفهمی هستی، همینجوری بهش گفتم. گفت برای چی جلو خانمش؟ گفتم برای این که یه نفر توی عالم پیدا شده که داره دلش برای تو شور میزنه، اون یه نفرم تو داری با دست خودت در بین میبری، خود دیگه یار و غاری نداری که یه نفر پیدا شده دلش برای تو شور بزنه. میپرسه آقا 9 بنا بوده بیای، 10 اومدی، من دلم شور زد کجا؟ بگو خدا دست درد نکنه که یه نفر پیدا شده تو این وضعیت جامعه دلش داره برای من شور میزنه. همه که نوکر قربون پول آدم میرن و نوکر پول آدم هستن و نوکر نمیدونم پست و مقامی هن، یا از اعتبار آدم، از ثقه بودن آدم استفاده کنه. تو یکی داره واقعا دلت برای من شور میزنه، آقا خیلی ممنون، دست درد نکنه، قربان تو، خدا حفظت کنه انشالله. ماها خیلی جاها نمیدونیم بد چیه خوب چیه. اگه شوهرمون داره میری مسجد، میگیم آقا کجا داری میری مسجد که چی کار بکنی؟ آقا همش که مسجد میره، همش که داری میری بیرون، آقا کجا بره؟ بس بره یه جایی که بد تربیت بشه یا مسیرش منحرف بشه. این نهمین چیز. دهمین صفت که از اینجا به بعد رو نخوندیم ما، البته هر کدوم از اینا میتوانه خودش موضوع یک بحث یک ساعته باشه، ما داریم مجبوریم این کار رو کنیم که فهرست اینها رو بگیم و رد بشیم، ولی تو ذهن ما باشه. دهمین مورد برای بهترین خانوم اینه که آراستن برای شوهر هست. خود بحث زینت کردن و آراستن در قرآن کریم یک بحث بسیار مهمی است که کلمه زینت آمده، خذوا زینتکم، حالا عند کل مسجد یا مثلا جای دیگه فلان دیگه، حالا تو روایات وقت داره. بعد شما ببینید پیغمبر زن داره، عرض به خدمتتون که صدیقه طاهره هم خانوم هستن. ببینید اینجوری که بعضی از خانومای ما هستن، صدیقه طاهره هم اینجور بودن. ببینید حضرت خدیجه هم همینطور بوده. زنهای مؤمنه عرض خدمتتون این که صالحه، ببینید که اونهایی که تربیت شده در بارگاه پیغمبر هستن این گونه بودن، به این صورت بودن که بعضی از خانومای ما هستن. بارها و بارها مردانی مراجعه میکنن که آقا، به شوخی وقتی اینو میگن، میگه من به خانومم میگم که، خانومم میگه آقا فلان روز مثلا من برادرم رو دعوت کردم با پدر مادرم بیام اینجا، میگم خدا پدرتو بیامرز. اون آقا داره تعریف میکنه برای من، میگم، میگه من بهش به اون خانوم میگم خدا پدرتو بیامرزه که دعوت کردی اینا رو. میگم، میگه که چرا؟ حالا اینا یه چیزیه که اتفاق افتاده، عرض میکنم برای من اومدن بیان دارن میکنن. نشسته بود درد دل میکرد این جمله رو میگفت، میگه وقتی اینا رو دعوت میکنه من میگم خدا پدرت بیامرزه، برادرت یا پدر و مادرت رو دعوت کرد. خانومم بهم میگه چرا؟ گفت من بهش میگم که به خاطر اینکه یه بارم که شده جلوی اینا، ما هر دفعه تو رو با یه لباس تمیز مرتب زینت کرده، آرایش کرده، خوب جلوی اینا میبینیم، جلو خودمون که تو رو نمیبینیم. این خیلی بده. اسلام اصلا، من واقعا به شما عرض بکنم، این که شما میبینید در انگلیس در عرض مثلا سال، عرض به خدمتتون که 2000 مثلا 5 به بعد، نام 2006 بعد، ممکن من تاریخش اشتباه کنم، در عرض چند سال به این طرف یهو 200,000 نفر مثلا مسلمون شدن، عمده اینا دخترای جوان هستن. خب اینها مثل من و شما سراغ یک بعد از اسلام نرفتن، اینا اومدن گذاشتن جلوشون، تحقیق کردن، چند بعد رو دیدن. اخیرا من دیدم که آقا در اوستا یکی از دوستان محقق ما یه چیزی رو در آورده بود از اوستا، مال کتاب زردشتی ها، در آورده بود که آقا اگه شما رفتی مثلا یک دونه سگ و کشتی، باید در مقابل کشتن این سگ که کشتی جریمه بدی. بعد نوشته بود جریمهش چی. حالا میخوام بگم که خیلی از جوانای ما اصلا اینها رو نمیدونن. مثلا شما میای به من میگی آقا طرف زرتشتی شده، من که اصلا مطالعه نداره زرتشتی شده، نه اسلام مطالعه داره نه زرتشتو. بعد من حالا یه وقتی میارم براتون میخونم اینجا نوشته بود در مقابل کشتن این سگ واجبه بر این فرد. کتاب فقه، قسمت فقه اوستاها، احکام حدود قصاصش، مثلا نوشته بود که باید 10,000 تا مورچه رو بکشه، 10,000 تا نمیدونم چیچی نم حیوان چیچی بکشه، 10,000 تا نم اینا هم دونه دونه بشموره، نز اردن که نم چی بود اینا رو بکشه. من دیدم نزدیک 100,000 تا حیوان بیگناه ها باید بکشه در مقابل یه دونه سگی که آدم رفته زده مثلا سگ رو کشته. این یک دونه از مسائل احکامی این کتاب فرضاً بود. این حالا میاد میگه آقا فلان جوان رفته زرتشتی داره میشه، چیکار کنیم، مقابله کنیم؟ نه، مقابلش اینه که شما اسلام حقیقی بهش ارائه بکنی، زرتشت حقیقی هم بهش ارائه کن، بفهمی احکام فقهی زرتشت. بذار جلوش دو تا مسئله شو بخون، اگه دیگه سراغ زرتشت رفت. ما میگیم بحث سر اینه، وقتی صحبت از آراستن زن برای شوهر هست، ما میایم نگاه میکنیم تو زندگی ها، عده‌ای که میان برای انسان صحبت میکنن یا میگن، آقایونی که میان صحبت میکنن، اصلا بعضیا بالعکسشو میگن، خانوم میخواد بره بیرون خرید بکنه آرایش میکنه که حرام، میخواد بره میهمانی مسیری که داره میره اگه آرایشش پیدا باشه عطرش از واقع منتشر بشه حرام، باید جوری بپوشین و خودش عطرش و فلان اینا عملش که اونجا باید. عروسی میخواد بره فلان بهمان. خیلی از خانواده‌های من بی پرده صحبت میکنم، معذرت میخوام، خیلی از آقایون ما هستن بندهای خدا منتظرن یه عروسی بپا بشه. میگه آقا برای چی شما منتظر عروسی بپا بشه؟ میگه برای اینکه این خانوم ما بره برای عروسی میره، لاغر یک خیلی عرض به خدمتتون که با یک زینتی میره، با یک لباسی میره میاد خوشم. ما در عمرمون همچین چیزی ندیدیم اینجوری. خدا پدر اینا بیامرزه که عروسی بپا کردن، ما خانوممون رو اینجوری دیدیم تو عروسی، مثلا برو ببرتش عروسی. مثلا ببینید چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه ما اسلام حقیقی نمیدونیم چی. ما خیال میکنیم پیغمبر العیاذ بالله بلا قیاس بلا تشبیه، الان اگر پیامبر در جلوی ما باشه، پیامبر مثلا مثل این طالبانیایی که العیاذ بالله نعوذ بالله از این، مثل خیلی از افراد مؤمن خودمونه، انقدر ریش نمیدونه این ریش ها رو چیکار بکنه، انقدر نمیدونم اینجاش کلش مثلا پشم باشه، انقدر نمیدونم. امام رضا شما مگه نمیگید از مسائلی که میخونه برای امام رضا، میگه حضرت رفته بود سلمونی میواد خودش رو زینت بکنه، سلمونی بکنه. ماها نمیدانیم اینا رو، ما نمیدونیم که پیغمبر موهای مبارک و اگر مثلا موهای سفید بود از ائمه هم همینطور رنگ میکردن اونجوری که خانومش میخواد، نه تشبه به زنها پیدا کنه. رنگ برای مرد مشخصه، مثلا مشکی هست، مثلا دارم میگم برای خانومها نه تشبه به زنها پیدا بکنه. محاسنشون هم همینطور خضاب میکردن با حنا فلان، اینه برای که سفید نباشه. میگه آقا همینطور که این من دوست دارم زنم زیبا باشه، آرایش داشته باشه، تزیین داشته باشه، و اون گونه که من میخوام تزیین داشته باشه، زنم باید ببینم که اون گونه که من خودش میخواد من برای او تزیین بکنم. دیدم این وسط تشبه به من، تشبه به زن ایجاد نشه. آراستن زن برای شوهر یکی از صفاتی است که در احادیث آمده. در قرآن کریم هم مسئله زینت به عنوان بنیادی و پایه‌ای بررسی شده. گیرم ما در مسئله زینت افراد داریم، تفرید هم داریم. افرادش اینه که زن خیلی مسئله جالبی است. بدون اینکه بدانه که شوهر چه میخواهد میره زینت میکنه. ما داشتیم خانواده‌هایی که طلاق گرفتن از هم دیگه، اینو که میگه ما داشتیم، برای که هم مطالعه کردیم هم رجوع داشتیم، خانواده‌هایی که طلاق گرفتن در مرحله طلاق بودن، زنه رفته نگاه کرده دیده یه عده احمقی ابروانشون رو تراشیدن رفتن خالکوبی کردن، حالا چه دردهایی داره و فلان اینا بماند، این کارو کرده. بعد اومده مرده گفته اخ 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 جلو من نه، که من الان وحشت میکنم، شب خوابم نمیبره اینجوری تو رو میبینم. این اول نپرسیده که اصلا تو دوست داری این کارو، یا اگر شوهرم یه چیزی تو ذهنش بوده مثلا بهش گفت آقا اینجوری میشه ها، دیگه نمیشه اینو پاکش کرد، دیگه نمیشه فلان کرد، دیگه نمیشه اینا رو بشینه توضیح بده، همین سرمون رو میزیم پای میریم کاری انجام میدیم بدون اینکه قبلش تفکر بکن. بعد اومده حالا پشیمون شده، حالا پشیمون شده دیگه نمیدونه چیکار بکنه، چون این کاری که رفته کرده، خالهایی که مثل خالی که رو بدن شما میکوبن، این خال دیگه پاک شدنی نیست بدن، که مگه اینکه این پوست بدن جراحی کنن قسمتشو بردارن، دیگه پاک شدنی که نیستش. بعد مسئله فقهی دارد، مسئله اجتماعی دارد، مسئله خانوادگی هم دارد، که زن و شوهر این نمیدونه حالا شوهرش از زن دیگه خوشش نمیاد، یا رفته دور نمیدونم مثلا لب انسان، خداوند برای هر کسی یه لبی قرار داده، اصلا ما دستکاری کردن تو اینها، تو بینی ها، تو این هنرپیشه ها رو ببینید، تو این تلویزیون گر و گر بینی هاشون رو عمل کردن، همه دو تا دودکش به سمت هوا. آخ این قشنگی داره، قشنگی داره. و خودشون هم توی فیلم هایی شرکت میکنن که شروع میکنن تمسخر میکنن عمل کردن بینی رو، یعنی خانومی که این کار کرده خودش هم تو فیلم شرکت کرده و تمسخر میکنه عمل کردن بینی رو. خب خود چرا این کار کرده؟ اگر بنا بود که خداوند احسن الخالقین مگه نیست؟ خب پس او نقص داشته در این زمینه، نعوذ بالله، و چرا رفته این کار انجام داده؟ یک صلواتی محبت بفرمایید. پس در آراستن ما یک قسمتی داریم که اولا خودمون رو نمیایم منطبق کنیم با خواسته های همسر و شوهرمون که چجوری بیاراییم خودمون رو، تو چجوری دوست داری؟ بالعکس هم همینجور، مرد هم به زن بگه آقا تو چجوری دوست داری من را برم، زن میگه آقا من پیرهن صورتی خوشم نمیاد تو تنت میکنی، همچین میکنی، من اتفاقا دوست دارم همین تا هم کنم تو لجه تو رو درارم. خب من نمیدارم شما آمدی اینجا با همدیگه لجبازی بکنی یا آمدی با همدیگه زندگی بکنی. خب من دوست ندارم رنگ صورتی خوشم نمیاد. نه تلت نکن آقا، کتت اینجوری باشه، پیرنت اینجوری بشه. میگه به کت و شلوار من چیکار داری؟ اگر یه نفر پیدا شد مجانی داره کت و شلوارتو درست میکنه، یقتو درست میکنه، کتتو درست میکنه، پیرهنتو درست میکنه، یه برس دستش دائما میکشه به چی که تو با شأن و منزلتی که داری بری بیرون، شأنت تو اجتماع ابین نره، شأن خانوادگیتون ابین نره، این بده یا خوبه؟ اگه خوبه چرا بهش ایراد میگیری؟ بگو خدا پدرت هم بیاموزه. هر آرایشگاهی که تو آقا میخوای بری این کارا رو بخوای بکنی، 5000 تومن ازت میگیره، نه 2000 تومن میگیره، 3000 تومنش هم خدا بده برکت تو بذار جیبت، نه تخفیف 2000 تومنی که دیگه ازت میگیره، که حالا این مجانی داره برات این کارا رو انجام میده، تو باید بگی دست شما درد نکنه، یا باید بگی که آقا چرا به کت و شلوار من ور میری؟ من دوست دارم اینجوری برم بیرون، موهام نامنظم باشه. بابا پیغمبر اینجوری نبوده، امیرالمومنین اینجوری نبوده. خب اینا رو بخوانید در کتب، نبودن اینجوری. الان پیامبر بیاد، نه این که در این قسمت اول داریم عرض می‌کنم، در قسمت دوم صحبت خواهیم کرد، نه این که شما خیال کنیم مد روز میرن، هیچ کدوم ائمه دنبال مد نیستن، چون مد یک چیز اسرائیلی صهیونیستی است، یعنی یه حزب سیاسی برای ما اینا رو درست کرده، یه گروه باندن نشستن از خدا بی خبر اینا درست میکنن، یه سری آدم ابله هم دنبال این حرفا هستن که امرو میگه شلوار 4 تا سوراخ داشته باشه برو مده، اینا میگه چرا، اونم نشسته از اون ور دنیا به ریش این داره میخنده، اینا میگه باشه با شلوار سوراخ تو اتوبوس راه میره، تو مترو راه میره، بهش برمیگرده میگه آقا شلوار چرا سوراخ، اگه پول نداری میخوای پولی جمع کنی بدیم یه دونه شلوار بخفات کنیم، نه با مده این شلوار، آخر اون گفته چون سوراخ بعد بشه سوراخ بشه، باید رنگش رفته باشه میشه چاش رنگش رفته میشه. با اینا پیغمبر نه، ائمه اینجوری نیستن، اما این که تمیز هستن، مرتب هستن، معطر هستن، هر عطری رو به خودشون نمیزنن، این بخش اول. بخش دوم، افراط در آرایش. به یکی هم چی میکنی؟ چرا عطر نمیزن؟ چشم، هدفه دیگه عطر میزنم. یک شیشه عطر میخره از اون بالا همجور میزنه تا تایی این شیشه تموم بشه، همه میزنه میاد بیرون، همه پوشش میده، همه لعنش میده. آقا خود برو از تو مترو، آقا برو اون بر، آخ ما حساسیت، آقا تو تاکسی کی عطر زده؟ تو نمیدونم مجلس عزاداری امام حسین اومده، آقا کی عطر زده؟ تو کلاس دانشگاه اومده، تو حوزه اومده. ما چه عطرایی؟ سلیقه نداریم، نمیدونیم. عطرایی که مثلا از پاکستان اومده ما نمیدونیم چی هست. بعضیش واقعا انسان میزنه به خودش، ما که نمیزنیم به خودمون، که بمیریم هم نمیزنیم. اونی که اونایی که به خودشون میزنن انصافا یک دونه مگس یا پشه طرف اینا نمیاد، یعنی پیف پاف محض هست، بدون رو دروسی به شما هست، پیف پاف محض. و من هر کدومشونه که میبینم بهشون میگم اینو، میگم پیف پاف زدی؟ میگه چطور مگه؟ میگم این بوی 100% پیف پاف، بدون برو برگرد. حالا خوشش میاد و بعدش میاد، بالاخره باید بفهمه دیگه. بعد مردم متعظی میشن، پیغمبر از این عطر خوش نمیزنه، امیرالمومنین هم نمیزنه. شما ببینید، آخه شما هی مصیبت رو میخونین دقت درش نمیکنین. میگه آقا چرا شما فلان کس مقتل میخونه ما گریه میکنیم، فلان کس میخونه ما گریه نمیکنیم؟ خب شما دقت بکن در جزئیاتش. مقتل جابر رو میخونی، میگه از توی کمرش یه چیزی جابر در بود، غسل کرد خودش رو تمیز کرد. انسان باید تمیز باشه. بعد این عطر رو در آورد، اول پاچید به بدنش، عطری که اون موقع ها بوده گرد عطری بود، خیلی خوشبو مالید به تنش بلا اینا. بعد اومد تازه سر قبر میخواد زیارت بکنه، بابا برای سر قبر رفتن عطر میزنن به خودشون، عطر میزنن به خودشون. ماها مسلمان ها متاسفانه، مثلا مؤمنین عرض به خدمتتون که در آراستن در قسمت دوم، خانوم ها یا افراط میکنن، اینقدر آرایش کرده که دیگه عرض خدمتتون که همه رو کلافه کرده، بین خانوم هم همه رو کلافه کرده، یا از این ور هیچی اصلا نه، این فقط منتظره که مثلا بگه جلو برادرش یا جلو پدر مادرش برسه، در حالی که اسلام دستور نده که تو جلو برادرت آرایش بکنی یا فلان لباست رو برای برادرت بپوشی. یه وقتایی شما میبینید که مثلا، من بارها اینو گفتم، دستگاه هایی که خانوما خریدن تو خونه گذاشتن، مثلا دستگاه گوشکوب برقی، آب میوه گیری، نم 27 کاره، بسیار چی چیه 29 کاره، بسیار همه اینو چیندن تو، همیشه هی رفته بالا. سال به سالم تفلک های اینا دونه دونه دن میارن، یک حمال مفت و مجانی به نام شوهر هست، کارم نکنه تو سری میخوره محکم هم. که آقا چی کار میکنه؟ شوهرام البته بلدن، یه وقت میزنن که ما ماموریت داریم، پنج مونده به عید یا در مونده به عید، بعد داریم دو روز مشهد رو بیاییم، چون میدونن وایسن اینجا واقعا چی، مثل ما نمیتونه فقط ماموریت داشته باشه، بقیه همه الحمدلله ماموریت میرن این ور اون ور یا کارهای دیگه دارن. همه این کارتونا بعد بیاری پایین. نمیخوام بگم همه زندگی ها اینجوره، نه واقعا خیلی از خانما ما اینجوری نیستن. کارتونا رو بیاری پایین، خاکا رو تمیز بکنی، در ماه یک دونه لیوان آب پرتقال از این دستگاه شما ببینید تا حالا خوردی به من بگین، هر چند دفعه خوردن دستشون بلند کن. با دستگاه های 27 کاره که تو خونتون دارین، در ماه چند تا لیوان آب پرتقال خوردین دست بلند کن؟ اونام که صدای ما رو با سی دی و نمیدونم چی میشورن، هر جا که میشنون یا میبینن دست بلند کنن، بگه آقا دستگاه 27 کاره 25 کاره 5 کاره دارین، ماهی یه دونه لیوان به ما دادن آب پرتقال، دست بلند کن. همین جور برو سراغ لباس ها. یه خانم 20 دست لباس داره، یه وقت خونی در سال میاد دو دستشو برای شوهرش تن نمیکنه. این ظلم نیست؟ این جفا نیست؟ واقعا این شوهر باید اینجا چش و دلش سیر باشه تو این خونه، از در این خونه میره بیرون، هر چیزی که چشمشم اگر افتاد چشمشو برگردونه بگه من زیباترشو تو خونه خودم دارم. این یه بحث، بگه زیباترش رو تو خونه خودم دارم، نه اینکه بیرونی ها او رو بفریبند. این مسئله آراستن زن برای شوهر مسئله بسیار مهمی است، بسیار مهم. اینم داشته باشی. 11 حفظ خود در مقابل نامحرم، که اینم بالعکس تو جامعه، طرف آمده میگه که به خانومم میگم که چرا در مقابل مرد بیگانه تو با یک وضعی میای ظاهر میشی، آرایش میکنی، میگی میخوام برم اونجا، مثلا آقای فلان هست، آقای فلان هست، یا اداره میخوام برم، بعضی از خانوما، حالا نه همه رو داریم عرض میکنیم، وقتی سوء تفاهم پیش نه، میگه که بده اونجا آبرو داریم ما، بابا مگه مرد نامحرم باید تو رو ببینه و بپسنده؟ اما تو هم که ازدواج کردی، که ازدواج هم نکرده بودی که این کار حرام بود که، ولی بالعکس میاد خونه بهش، مثلا مرده بهش میگه آقا مثلا تو چرا در مقابل نامحرم اینجوری تو خونه اینجوری نیستی؟ میگه ما که دیگه ازدواج کردیم، از ما گذشته دیگه، یعنی نه تو منو پس میدی نه من تو رو پس میدم. این آخه این حرفه؟ این درسته؟ حفظ خود در مقابل نامحرم، زنی باشه که مقابل نامحرم یه کاری بکنه که نامحرم هم اگر چشمش به او افتاد به او طمع نکنه، نفهمه که اصلا این چه شکلی بود، نفهمه که اصلا چگونه بود. حالا یک حدیثی در شماره های بعدی که داریم میخونیم براتون میخونم، عرض به خدمتون که ببینید چقدر زیباست. اجازه بدید من موضوعات بعدی رو برم جلو. دوازدهم این که خانومی باشه که اگر خداوند مصلحت دید که او فرزنددار بشود، جلوی این کار رو نگیره، نگر آقا ما بچه نمیخوایم، بچه میخوایم چیکار کنیم، بچه ما یه دردسره، میخوام زندگی داشته باشیم تو خونه، مثلا یا مثلا 5 سال 6 سال مثلا از زندگی گذشته، مرد میگه من میخوام مثلا یک بچه‌ای داشته باشم، نه آقا بچه میخوای داشته باشی، خودت اینو کلافش میکنی، اعصاب اینا میرزی به هم دیگه میره، این کم کم از تو میبره، من خدای نکرده گرایش به یک سمت دیگری پیدا میکنه و تو باعث و بانی این قضیه هستی. اینم یک مطلب. 13 میفرماین که دنبال زنهایی برید برای ازدواج که ریشه دار و اصیل باشن. امروزه در بحث تربیت خانواده مطلبی که هست اینه که میفرماین یک بحثی به نام ژنتیک که همه شنیدید و میدونید مطرح میکنن، در واقع این مسئله ژن یک مسئله ایست که در شارع مقدس به عنوان خلقت، نوع آفرینش و فطرت شخص بحث میشه، باطن شخص بحث میشه. خیلی جالب، خیلی جالبم هست و خیلی چیزا از این مسئله فطرت و باطن شخص تا الان حادث شده، به وجود آمده و مشخص کرده که امروزه مثلا اسم لاتینش بهش میگن مسئله ژن. شما ببینید خیلی خیلی کم پیش میاد، خیلی کم، نه اینکه نباشه، خیلی کم پیش میاد که در یک خانه ای پدر و مادر یک سبک فکری داشته باشن، یک سبک اجتماعی داشته باشن، یک سبک رفتاری و گفتاری داشته باشن، فرزندشون چه دختر چه پسر بالعکس اونها باشه. اسلام میفهمد سراغ خانواده‌ای بوده که خود پدر مادر هم تربیت شده باشه، خود پدر مادر بددهان نباشه، خوشگفتار باشه، خوشخلق، خود پدر مادر سنگین، باوقار، فلان، ولی زمان میفهمد ریشه دار و اصیل یعنی این اصالت خانوادگی داشته باشه. چون مسئله ژن هست، اگه پدر و مادر اصالت نداشته باشن، سنگین نباشن، جلف باشن، سبک باشن، بیریشه باشن، در پسر هم این تأثیر میذاره. البته استثناء هم در این زمینه داریم، استثناء هم داریم که خانواده های بسیار خانواده های مؤمن و خوبی بودن، بچه بدی درست شده، این دیگه بحث دیگه ای داره. بالعکسش خانواده بسیار بدی بوده، بچه خوبی توی خانواده تربیت شده، اونم دلیل داره که سر جای خودش باید بحث کرد. علایاله میفهمن 13 مورد این که ریشه دار و اصیل باشه، یعنی خانواده هم در ازدواج در نظر بگیرید، نگیم ما فقط با دختر میخوایم ازدواج کنیم. درسته، شما میخوایم با دختر ازدواج، دختر همسر شماست، پدر مادرش به اون صورت کاری نیستن، لکن باید دقت بکنی مسئله ژن رو، که این یه چیزایی رو از پدر یا مادرش نگرفته باشه، به ارث نبرده باشه. 14 انسان عزیز و محترمی در میان خانواده اش باشه، اون خانومی که میخوای تو انتخاب بکنی، این خانوم عزیز و محترم باشه در بین خانواده خودش. که اگر چنین نباشد، چون آدم عزیز و محترمی نبوده، یا یک عقده عزیز شدن و محترم شدن رو داره، میخواد مردم بدون اینکه او ظرفیت و قابلیت و شایستگی داره به او احترام بگذارن و عزیز بشمارنش، یا اینجوره، یا چون عزیز و محترم نبوده و نمیدونه عزت و احترام اصلا چی هست، تو خانواده تو هم همونجور برخورد میکنه. یعنی بدون عزت احترام تو رو نداره، احترام فرزندان تو نداره، احترام خانواده تو نداره. مسئله عزت و احترام خیلی مهم. پونزدهم اینه که دیدنش، یعنی داریم از خانومهای یعنی برترین و بهترین خانومها رو داریم بیان میکنیم، یادتون باشه، این خانوم دیدنش باعث شادی شوهر بشه. من آقای رو سراغ داشتم در جایی که کار میکردم، میدیدم این راننده تاکسی بود بعد از اون را میاد توی یک مغازه میخوابید، 2 ساعت میخوابید. ما بهش میگفتیم که تو چرا بعد از اون راننده تاکسی؟ خب برو خونتون بخواب. چرا میگه اینجا میخواب؟ میگفت من خونه خواب ندارم، این زن نمیذاره من بخواب. اینجام تلفنی اگه زد فلان اینا، اون موقع موبایلم هنوز نیامده بود، میگفت تلفنی هم اگه زد اینا سراغ من بگین نیستش، من 2 ساعت اینجا راحت بخوام، راننده تاکسی هم خسته و مرده میرم خونه، این آسایش برای من نمیذاره. آخرام سکته کرد، من آخرام تو سن 50 خورده سالگی سکته کرد. یعنی اون چند سالش هم که ازدواج میکرد تو مرحله گرفتن مویرگ ها بود تا اینکه متوقف شد. خب اینم یه زندگیست. میفرمایند در احادیث، ببین همه اینا حدیث ما داریم میخونیم، روایت، دیدنش باعث شادی شوهر بشه. واقعا ما داریم مردانی که وقتی میرن خونه، یعنی در واقع زنانی داریم که اینها، مردا وقتی این خانوم رو میبینن واقعا خستگیش در میره، انقدر این خوش برخورده، انقدر این مایه آسایش و رفاه همسرش و شوهرش هست که این میره خونه، نسبی درداشن دعوایی هم که کرده یادش میره. این زن انقدر هنرمنده که بلده چه کار بکنه، از در که این پاشو میزنه این تو، بلده که چه کار بکنه که او رو جذب بکنه، این یادش بره گرفتاری ها و دردهای خودشون. اما بالعکسش، یه بنده خدا یه وقت میگفتش که به من گفتش که آره من رئیس کمیسیون سلباسش گفته فلان چیزو بخرم. گفتم ما تو مجلس رئیس امنیت ملی داریم، رئیس مجلس داریم، رئیس فلان، رئیس کمیسیون سلباسش نداریم. گفت خانوممو دارم میگم، ریاست کمیسیون سلباسش هست، گفته که فلان چیزو بخریم براش ببریم. خب این نباید اینجور باشه. ما زندگی تشکیل میدیم که آسایش داشته باشیم. 10 تا مشکل برای این مرده پیش اومده بیرون، 5 تا مشکل هم ما اضافه میکنیم از بد به ورود به خانه. چند وقت پیش من دیدم یه جایی که ما زندگی میکردیم، یک وقتی هم ساعت چند شب یک صدای فریادی میاد. رفتم دیدم که آقا برگشته میگه که من کلید خونه اینام، کلید موتورم، کلید ماشینم گم شده. تو خونه گفتم حالا کلید ماشین گم شده چرا اینقدر هوار میزنی، نعره میزنی، تو الان در جای او میفتی. گفت بذار بمیرم راحت بشم، این کلید اینام فلان گم شد. گفتم خب گم شد کلید، گم شد بساطه که ندارم. گفت این نه، این به جای اینکه این خانم من بگه مثلا این کلید، اینم داره مثلا 4 تا گیر دیگه میگه، تو همین موقعی که من دارم فکر میکنم که این کلید کجا هست گم شده، چی میکنه؟ چهارشنبه دعوتمون کردم، چهارشنبه دعوتیم، باید بریم. میگم آقا من دارم فکر میکنم. فکر چی میکنی؟ کلید به جهنم، چهارشنبه دعوت داریم، من نمیدونم چی میخوام، نمیدونم باید مثلا فردا فلان چیز ندینیم، صابون دستشویمون هم تموم شده، خمیردندونمون هم داره تموم میشه، مایه ظرفشویمون هم، این هم همه اینا رو برکت گفتم واو واو فریاد نره نما وسط رفتیم گفتم آقا بشین آرام باش، چی بهش بگم؟ خب زن میفرماین که دیدنش باعث شادی شوهر بشه. یعنی چی؟ یعنی به آسایش او بیفزه. حالا نگید شما اینا رو ما داریم میگیم برای شوهرها، پس مال زنان چی میشه؟ هنوز ما بحثو تمام نکردیم، دقت داشته باشه، به بحث خانوما میرسیم که آقایون باید چه کار بکنه باعث شادی شوهر بشه. یعنی شوهر واقعا میبینه این زن رو شاد بشه، یک سری غم و غصه هاش هم بین بره و واقعا اینقدر ظرفیت ببینه که بیاد بگه آقا مثلا من فلان مشکلم امروز پیش آمده، حالا خب چیکار بکنیم، حالا شما هم چیزی به نظرت میرسه مثلا فلان بیایی درست بکنیم فلان. اینم 15 16 فرمانبر شوهر باشه که اینو در قسمت مطیع بودن عرض کرده. 17 حافظ مال خودش و شوهرش در غیاب او باشه. شوهر رفته ماموریت، رفته سفر نیست، مثلا امشب شیفت کاری نمیاد، اون یکی همسایه میاد میگه چایی داری، این یکی میاد میگه قند داری، این یکی میاد میگه من برنج داری به ما اضافه بدی، اون یکی میگه روغن بدی، همینجوری سر هفته تونتون هم لیست میسه میگه اینا رو بخر. شوهرم میگه آقا مثلا من چند وقت پیش اینا رو خریدم، آره ما یه مقدارش دادیم به این شاهین خانوم، یه مقدار دادیم به معین خانوم، یه مقدار دادیم به نمیدونم خانم نمیدونم کی، یه مقدار دادیم به خانم نمیدونم کی، با چی خانواده اینا، اینا تموم شد دوباره اینا رو بخره. ابی نداره فنا. خب بابا چرا ابی نداره؟ خب اینا قیمت داره، این بنده خدا داره زحمت میکشه اینا رو تهیه میکنه. یا مثلا بعضی خانم ها هستن واقعا در این زمینه دقت دارن که جلو اسراف رو بگیرن، مدیریت کنن مسائل اقتصادی خانواده رو. ما میتونیم دو تا کوچه‌ات بر داشته باشیم، شوهر من میتونه دو تا کوچه‌ات بر داشته باشه. حالا من شوهر خودمو نمیگم، شوهر خانم رو دارم. شوهر من میتونه دو تا کوچه‌ات بر داشته باشه، سه تا نمیتونه داشته باشه. بنده میتونم با این وضعیتی که حقوقی که شوهر بنده داره میتونم مثلا دو دست لباس داشته باشم، سه دست لباس نمیتونم داشته باشم. تو این معیار میتونیم زندگی کنیم، یعنی بخوایم بر اساس اون تنظیم بکنیم اینجوری. حالا من مثلا تو خونه شروع کنم یه سری ولخرجی هایی کردن، حافظ منافع خودمون، یعنی هم منافع خودم شوهرم که دوتامون یکی هستی نباشم، خب این حکایت از چی خواهد کرد؟ چند وقت دیگه این زندگی واقعا به یک یا زندگی قرضی میرسه که به 5 بانک وام داره که این وسط شوهر خول میشه، خانمم بشینه میگه که بله تقصیر تو شد که این کارا رو کردی، وقتی وام گرفتی خونه‌شون هم به حراج میذاره، بانک نمیدونم کدومشون میان خونه رو به حراج بذارن چون همشون از این طلبکارن. خب این خلافه. من یکی از دلایل این که موافق بودم برای خودم، البته من که حالا کسی نیستم تو مملکت، برای خودم پیش خودم موافق بودم که این یارانه‌ها در واقع هدفمند بشه و یک سری مسائلی اون چی که هست حقیقتش و واقعیتش جاری بشه تو جامعه، که خوشبختانه هم اینطور شده. یکیش همین مسئله اسراف مردم، اسراف مردم. خب من با عرض به خدمتتون که بخاری گازی تو خونه روشنه، خب دیگه پنجره رو برای چی باز گذاشتی؟ پنجره رو برای چی باز گذاشتی؟ اگه گرمت بخاری رو خاموش کن، بخاری روشن چون خیلی هوا گرمه، خب بخاری رو خاموش کن، پنجره رو چرا باز می‌کنی؟ اگه سرده که پنجره رو چرا باز میکنی؟ هر دوتاش غلط. من آب و باز گذاشتم رفتم با تلفن دارم صحبت میکنم، خب پول این آب پولیه که من باید زحمت بکشم این پول در بیارم دیگه، شوهر خونه باید زحمت بکشه این پول در بیاره، خود خانوم هم در این مسئله شریکه، منافع منافع هر دو هست نه یه نفر. برق هم همینطور، یه وقتی به برق نیاز نیست، ما یه وقتی بی خودی روشن کردیم داریم مثلا بیرون هستیم، بیاد میریم بیرون میاد برق فلان جاکت روشنه، مثلا تلویزیون روشنه، میگه الکی برای خودش داره میخونه، مثلا معلومی برای اجنه میخونه یا مثلا طایف های دیگری از جنیان و ملائکه داره میخونه، خب با اینو خاموشش کن. ما اگر اینها رو مدیریت بکنیم میتونیم به آسایش خونمون در واقع خیلی کمک بکنیم. 18 نسبت به دیگران موقر بودن و بی اعتنا بودن. دیگران منظور چیه؟ یعنی مردان غریبه، نه اینکه خانومی رو ما داریم که مثلا مردش بهش همچین کنه، خب خانومم چه خبر، مثلا دارم میگم همچین به تو چه مربوطه، فلان آقا غریبه است تو فامیل تو اداره همچین میکنه، خب خانم فلان حالتون چه ده، قربون شما خیلی ممنون، ولی این مرد غریبه است، تو به شوهرت باید بگی قربون شما، نه به این مرد غریبه بگی قربون شما، که این حرف زشتی است. فعل حرام و قشنگ انجام میده به شوهرش، مثلا شوهر فرزند حالا من اینو گذاشتم یه بخشی، اصلا شاید بتونیم دقایقی پیرامون این قضیه واقعا صحبت کنیم. خیلی این مسئله بغرن شده تو بین بچهای حزب اللهی ما، تو جامعه بچهای مؤمن ما، دختر پسر مؤمن ما. واقعا اینا این دخترها از در واقع خانواده خودشون میارن تو خانواده شوهر. مردامون هم همینجور، فرق نمیکنه. ما نمیدونیم اصلا این وسط ایمان کجا هست، ایمان مثقالی چنده، اشتباه گرفتیم. نسبت به دیگران موقر و بی‌اعتنا باشه، بالعکسش نسبت به شوهر خودش انسان باشه که اعتنا بکنه، توجه بکنه، ببینه خواسته او چیه، تعمیم بکنه او رو. حالا میرسیم به آقایونم ها، دائما نگید که پس اینا مال خانوماست، همش خانوما باید این کار بکنم. فعلا بحث خانوماست، به آقایونم میرسیم. 19 سهلگیر باشه، سختگیر نباشه. یه بنده خدایی یه وقت منو میدید میگفتش که یه ما دیگه مونده به عید، گفتم خود چرا ناراحتی تو اینقدر چینه؟ گفت آقا انا بیچاره میشم، نزدیک بود گریه بکنه، مرد بزرگ. میگفتم برای چی؟ میگفت شیرنگ میگیره تا تلفون آب میکشه، تا تلفون رو میگفت آب میکشه. تو هر کاری این سخت گیره. پا تو اینجا نذار، حمام اومدی بیرون پا تو اینجا نذاری، پا تو اینجا نجس شد، حوله نم چی شد دست دادی، این حوله نم چی فلان موقع دست دادی نجس، اینو نام اینجوری کردی، اون نم فلان. آقایون، خانوم ها، به همه اون خانوم هایی که این حالت رو دارن، من حالا تو بحث آینده اینا رو میگم، یه قسمتی از فقه هم براتون میگم، یه آیه ای رو من براتون میگم، اینو خواهش میکنم حفظش بکن. قرآن میفرماید، به نظرم سوره مبارکه مائده باشه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خداوند تبارک و تعالی اراده کرده که شما راحت باشید، اراده نفرموده شما در مشقت و سختی باشید. این آیه البته توضیحی داره، خودتون هم مراجعه کنید به تفسیر، به نظرم سوره مبارکه مائده باشه. این در فقه خیلی کارایی داره این آیه شریف، خیلی. حالا من بعضی از مواردش رو در بحث آینده خدمتتون میگم. سهلگیر نه در امر مثلا کارهای وسواس بازی در بدن فلان، در کارهای دیگه هم همینطور. در حالا مثلا فلان کفش نشد، فلان کفش 4000 تومان ارزان‌تر شد، فلان لباس نشد، فلان چیز برای خونه نشد، آدم نباید اینا رو سخت بگیر. اینا گذراست، میگذره، میره. خانوم ها، آقایون، جوان هایی که گوش میکنید، من به شما عرض بکنم فرصتتون برای زندگی، اگه 30 ازدواج بکنید، 30، اگر 60 بخواد بشه تا 60 زنده باشید، فرض میکنیم بیشتر، خدا انشالله به شما حیات بده 120 زندگی کنید. اما تا اون مقدارش که میفهمید زندگی رو، از 30 اگه ازدواج کنید، تا اون مقدارش که بفهمید زندگی رو 60، شما بیر غیر اینه بزرگترام هستم. از این 30 بعد 15 که خوابید، چون انسان نصف تقریبا شبانه روزه که خوابه، نصف دیگهش تقریبا میشه 15. 15 زندگی کنید، کیف زندگی رو ببرید در مسیر شرعی خودش. خداوندم به شما میفهمد کیف زندگیتونو ببرید، به هم احترام بذارید، کیف بکنید. زنای جوان، برادرای جوان، دختر خانمای جوان، آقا پسرای جوان که ازدواج میکنید، کیف زندگیتونو ببرید. سر قابلمه و تیر و تخته و تخت خواب و رخت خواب و نمیدونم قاب و یه وقت میبینی دختر و پسر خانم آقا سر یه قاب با هم دعوا کردن، هر دو خولن، هر دو 15 وقت دارید، 15 کیف دنیا رو ببرید، کیف زندگیتون رو ببرید، که خداوند به شما گفته اینجوری کیف بکنید، کیفشو بکنید در مسیر مشروع خودش. سر یه قاب با هم دیگه دعوا نکنید که قابی که 2000 این بر بزنیم اون بر بزنیم، بگو بزن تو سر من بشکن بریز دور، ارزششو نداره. سهلگیر انسان باید باشه. خانوم ها تو خونه در زندگی خانوادگی خودشون در کادر الهی، یعنی در مسیری که هستن، نه اینکه حالا هر جا بگیم اینجوره ها، نه، حالا توضیح هم میدیم بعدن، سهلگیر باید باشه. 20 از صفات زنان برتر نرم خو بودن هست، نه خشن و سختگیر بودن. یه آقایی رفته حالا سر کار، شب از محل کار برگشته، بدنها هم فرق میکنه، عذرخواهی هم میکنم که بی پرده دارم صحبت میکنم، آقایی برگشته از محل کار، بدنش حالا بو میده مثلا، دارم میگم زنگ در خونه رو زدین خانم در رو وا کرد، اوه اوه پیف پیف پیف، چه بوگندی، مردشور خودتو، اون کارتو با همه هیکلت ببرن. خب این بیچاره که حالا نخواسته که بره که یه کار کنه که واقعا بدنش بو بگیره، خب رفته کار کرده، تابستون هم هست مثلا بدنش بو گرفت، یا بدنش استعداد بو گرفتن داره، مثلا استعداد چیز دیگه قربونش برم نداره. حالا اومده در خونه، خب شما بدنش آقا بیا تو، بیا تو، خیلی خوش آمدی، خسته نباشی، بفهم این لباساتو بی زحمت در آن. اینجا من لباس تمیز دارم، یه دوش هم تونستی بگیر، من حوصله ندارم دوش بگیرم، با حوصله ندارم همون برم، ابی نداره، بی آب بریز تنت، کلت هم نشون. اینو که میتونیم بگیم این نرم خوب بودن خانوم ها خیلی کمک میکنه به زندگی کردن خوب و خوب زندگی کردن. تا اینجا داشته باشید که 20 شماره رو گفتیم، ما مجبوریم که جلسه بعدم انشالله در این زمینه در خدمت شما باشیم که توضیحاتی بدیم و انشالله از 21 به بعد میگیم و یه سری احادیثی هم انتخاب کردیم که براتون حتما بخونیم در همین مورد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
Oh, no.